تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان امروز هر 30 دقیقه یک بار توسط جنگنده های آمریکا بمباران شد. به گفته محمد امین، سخنگوی نیروهای اتحاد شمال افغانستان، اسامه بن لادن نبرد 1000 تن از وفاداران به خود را با نیروهای اتحاد شمال افغانستان شخصا رهبری می کند. بنابراین اظهارات، به دنبال تسخیر هفته گذشته این منطقه توسط نیروهای اتحاد شمال، بن لادن به همراه 1000 تن از نیروهایش به مناطق جنگلی تورابورا که در سطح بالا تری نزدیک به قلل کوهستانی این منطقه وسیع قرار دارد عقب نشسته و در برابر حملات نظامی به این منطقه مقاومت میکند. این اظهارات را منبع دیگری جز اتحاد شمال افغانستان تایید نکرده است. امروز دولت پاکستان اعلام کرد بر تعداد نیروهایش در مناطق مرزی مشترک پاکستان افغانستان افزوده است. طی یک هفته گذشته خبرهایی مبنی بر فرار احتمالی ملا عمر رهبر طالبان یا اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی در افغانستان به پاکستان منتشر شده بود. با بازگشایی پل ارتباطی خط آهن ازبکستان افغانستان، نخستین قطار کمک‌های غذایی به مردم افغانستان امروز راهی این کشور شد. راه افتادن این قطار که امروز 1000 تن غله و آرد به افغانستان برد، امیدواری‌هایی را در تسریع کار کمک رسانی به مردم جنگ زده و آواره افغانستان را به وجود آورده است. این پل را مسئولان دولت ازبکستان در سال 96 میلادی، سال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مسدود کرده بودند و روز گذشته به دنبال دیدار وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری ازبکستان در آستانه پایتخت این جمهوری این پل بازگشایی شد. در اثر سقوط یک هلیکوپتر متعلق به نیروهای اتحاد شمال افغانستان، 18 سرنشین آن از جمله 2 فرمانده این نیروها کشته شدند. این هلیکوپتر شب گذشته در منطقه تخار در شمال افغانستان سقوط کرده و علت حادثه هنوز مشخص یا اعلام نشده است. محمد هاشم و میرزا غلام ناصری، 2 فرمانده پشتون نیروهای اتحاد شمال، و نیز محمد مصطفی، فرمانده گارد مخصوص محافظ احمد شاه مسعود، فرمانده کل پیشین نیروهای اتحاد شمال، در شمار کشته شدگان بودند. به گفته کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد، کشاندن جنگ علیه تروریسم به عراق بیخردی است. آقای انان این اظهارات را یک روز پیش از مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به او در نروژ ایراد کرد و افزود در صورت کشیده شدن جنگ به عراق، شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت این اقدام را به عهده نمیگیرد. طی 2 هفته گذشته و با انتشار اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد عراق، زمزمه کشیده شدن جنگ علیه تروریسم به عراق بار دیگر بالا گرفت. جورج واکر بوش گفت یا عراق باید بپذیرد که بازرسان تسلیحاتی بین‌المللی در عراق به فعالیت مجدد بپردازند و یا با عواقب پیش‌بینی نشده‌ای روبرو خواهد شد. دولت صدام حسین در واکنش اعلام کرده که اجازه فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را نخواهد داد. وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در آنکارا در پاسخ به پرسش‌های مسئولان دولت ترکیه در این باره گفت رئیس جمهوری آمریکا هیچ تصمیمی در مورد حمله نظامی به عراق نگرفته و مشاوران او نیز تاکنون پیشنهاد حمله به عراق را با او در میان نگذاشتند. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، با طرح آمریکا مبنی بر انتقال نفت این جمهوری به غرب از مسیرهای غیر از ایران مخالفت کرد. در کنفرانس مطبوعاتی کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا با نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، در شهر آستانه، پاول گفت واشنگتن ترجیح می‌دهد که مسیر انتقال نفت صادراتی منطقه از طریق کشورهایی که روابط دوستانه با آمریکا دارند عملی شود، نه از طریق ایران. در پاسخ به این اظهارات، رئیس جمهوری قزاقستان اظهار داشت کارشناسان نفت که در جمهوری قزاقستان کار می‌کنند، هزینه انتقال نفت از طریق ایران و خلیج فارس به غرب را کمترین هزینه و این راه را با صرفه‌ترین راه می‌دانند. در ایران شعبان شهیدی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه قضایی ایران را به دلیل توقیف مطبوعات مورد انتقاد و سرزنش قرار داد. آقای شهیدی با اظهار این مطلب که ما هم مانند مسئولان قوه قضایی دلمان برای دین و کشورمان میسوزد گفت پس اجازه بدهید ما هم حرف خودمان را بزنیم. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات باید با مطبوعات برخورد کند یا در جریان برخورد با مطبوعات قرار گیرد، افزود با اینکه در هیئت نظارت بر مطبوعات از هر قوه یک نماینده حضور دارد، اما میبینیم نشریه‌ای توقیف میشود و نه وزیر خبر دارد، نه معاون مطبوعاتی و نه هیئت نظارت. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه نسبت به واکنش‌های بین‌المللی در قبال توقیف مطبوعات در ایران هشدار داد و گفت با همین توقیف‌ها ما را در مجامع بین‌المللی محکوم کردند. اخیراً کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 سال پی در پی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شناخت. طی ماه جاری میلادی قطعنامه این کمیته در این باره در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می شود. و همزمان با انتشار خبر آزادی علی افشاری از زندان در برابر پرداخت وثیقه 250 میلیون ریالی، خبر صدور حکم 7 ماه زندان برای محمد دادفر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد. علی افشاری از رهبران جنبش دانشجویی ایران و از شرکت کنندگان در کنفرانس برلین در سال گذشته به اتهام‌های از جمله تبلیغ علیه نظام به زندان افتاد و امروز با سپردن یک وثیقه 250 میلیون ریالی آزاد شده است. زمان تشکیل دادگاه او اعلام نشده. همزمان شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران امروز حکم 7 ماه زندان برای محمد دادفر نماینده مجلس و مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس را اعلام کرد. محمد دادفر نیز از جمله به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و اهانت به اعضای شورای عالی امنیت ملی و تضعیف اقتدار حاکمیت از طریق مقالاتی که در مطبوعات اصلاح طلب به چاپ رسانده محاکمه شده است. به دنبال اعلام این حکم محمد دادفر به خبرنگاران گفت باید دید چه حادثه غیر مترقبه‌ای بوده که این حکم صادر شده و قبل از اطلاع من یا وکیلم در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. تا یک سال گذشته بیش از 9 نماینده مجلس توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام‌های مشابه اتهام علیه دادفر محاکمه شده‌اند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم برنامه. همایش مطالعات ایران شناسی دانشگاه دارم بریتانیا روز یکشنبه به کار خود پایان داد. در این همایش شماری از استادان، پژوهشگران و نیز نمایندگان دولت‌های ایران و بریتانیا شرکت داشتند. چنان که شهران تبری از دارم گزارش می‌دهد، در روز سوم و پایانی این همایش پرداختن به هنر ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته است.
آخرین روز کنفرانس سه روزه مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه دارم به موضوع هنر موسیقی و معماری اختصاص یافت و در نشست آخر آن نمایندگانی از طرف دولت‌های ایران و بریتانیا به مشکلات و کاستی‌های ارتباط بین دو کشور پرداخته وعده کردند برای تشویق و تسهیل امر پژوهش‌های ایرانشناسی قدم‌های مؤثر بردارند. یکی از موضوعهای مورد گفتگو در نشست اول روز سوم کنفرانس نقش موسیقی در ارتباط بین فرهنگ‌ها و در شناخت فرهنگ، تاریخ و مردم یک سرزمین بود. پروفسور هرمز فرهد، استاد کرسی موسیقی در دانشگاه دابلین جمهوری ایرلند، ریاست این جلسه را به عهده داشتند و دکتر جان بیلی از کالج گلدسمیت دانشگاه لندن درباره موسیقی افغانستان و به طور اخص موسیقی هرات صحبت کردند که قرابت آن با موسیقی ایرانی جدایی ناپذیر بوده از منشأ واحدی برخوردارند. دو نفر از سخنرانان این کنفرانس سه روزه آقای مختاباد از استان مازندران ایران و خانم الکساندرا بالاندینا که هر یک در روز دوم کنفرانس به تفصیل درباره موضوع تحقیق خود صحبت کرده بودند از شاگردان دکتر جان بیلی در دانشکده گلدسمیت دانشگاه لندن هستند. آقای مختاباد که نوارها و سیدیهایش در ایران طرفداران بسیار دارد در رشته آهنگسازی یا کمپوزیسیون موسیقی کار می کند و خانم الکساندرا بالندینا که نیمه یونانی و نیمه روسیست در مورد ساز دنبک ایرانی کار پژوهشی می کند. این دو هنرمند موسیقی که در حال آموزش دانشگاهی رشته خود نیز هستند شب شنبه به اتفاق استادشان جان بیلی برنامه موسیقی زیبایی برای شرکت کنندگان در کنفرانس ایرانشناسی دانشگاه دارم اجرا کردند که مورد تحسین بسیار قرار گرفت. در پایان روز یکشنبه پروفسور انوشیروان احتشامی که ریاست جلسه آخر کنفرانس را به عهده داشتند، این کنفرانس را قدمی جدید برای گشودن راهی تازه در جهت تشویق و ترغیب ایرانشناسی خواندند و از دکتر علی انصاری و دکتر پل لوفت گردانندگان کنفرانس تشکر کردند. در همین جلسه یکی از شرکت کنندگان از عدم حضور رسانه‌های گروهی در این کنفرانس گله کردند. در پاسخ پروفسور احتشامی به حضور مستمر رادیو آزادی در جلسه اشاره کرده گفتند از بین تمام رسانه‌هایی که به این کنفرانس دعوت شدند تنها رادیو آزادی فعالانه در آن شرکت کرده به آن پوشش داد. در پی این استقبال رادیو آزادی در نظر دارد چند برنامه مفصلتر و جامع‌تر درباره مطالعات ایرانشناسی در بریتانیا تهیه کرده در اختیار شنوندگان خود گذارد تا از این طریق قدم کوچکی در راه ایجاد ارتباط بین علاقمندان این رشته برداشته شود و خدمات پرارزش ایرانشناسان به آگاهی عموم برسد.
روز پایانی همایش مطالعات ایرانشناسی دانشگاه دارم بریتانیا در گزارش شهران طبری گزارشگر رادیو آزادی در محل همایش در دارم.
رادیو آزادی هر شب در طی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت یک ساعت با گزینه ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتفرد 3.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می‌توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
انجمن پراعتبار روانپزشکان استرالیا امروز با انتشار بیانیه‌ای از اعضای خود خواست از قبول کار در شرکتی که گرداننده اردوگاه‌های پناهجویان در استرالیا است بپرهیزند. رئیس این انجمن در گفتگو با رسانه‌ها کار کردن در این اردوگاه‌ها را به عنوان روانپزشک کاری غیر اخلاقی ارزیابی کرد. رئیس انجمن روانپزشکان استرالیا در توضیح دلیل این تازه‌ترین سمتگیری انجمن یاد شده میگوید اردوگاه‌های پناهجویان استرالیا در رفتار خود با پناهجویان از وارد آمدن آسیب‌های شدید روانی به آنان پروایی به خود راه نمی‌دهد. گزارشی از جمشید عدیلی گزارشگر رادیو آزادی در سیدنی.
در پایان کنفرانس سه‌روزه‌ای که به ابتکار انجمن استرالیایی مدافع پناهجویان با شرکت گروه‌های مدافع حقوق بشر، دانشگاهیان، شخصیت‌های مستقل، فعالین زنان و روانشناسان در دانشگاه نیو ساوت ولز سیدنی برگزار شد، تصمیمات دولت آقای جان هاوارد نخست وزیر استرالیا در مورد پناهجویان طی سال‌های گذشته مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در قطعنامه پایانی این کنفرانس که به مسائل و مشکلات کودکان در بازداشتگاه‌های پناهجویان تأکید دارد گفته می‌شود تحقیقات روانشناسان نشان می‌دهد که شرایط سخت بازداشتگاه‌ها و دیدن خشونت‌ها و درگیری‌های موجود اثرات جبران ناپذیری بر روحیه کودکانی می‌گذارد که تنها به دلیل شرایط پدر یا مادر خیش می‌بایست در پشت سیم‌های خاردار رشد کنند. روانشناسان می‌گویند اگر پدر و مادر به طور غیرقانونی وارد استرالیا شده‌اند دلیل آن نیست که کودکان نیز در بازداشتگاه‌ها نگهداری شوند و صدمات جبران ناپذیری را تحمل کنند. یادآوری میکنم پس از چندین مورد رگزنی و خودکشی و درگیری های سخت در بازداشتگاه ها از جمله بازداشتگاه ویلاوود در سیدنی، گفته شد بهتر است کودکان را از پدر و مادرها جدا کنند که این تصمیم مورد پذیرش پناهجویان قرار نگرفت. و اینک روانشناسان تأکید دارند که خانواده های پناهجو تا هنگام تعیین حکم دادگاه برای اقامت یا بازگشت آنان میبایست خارج از بازداشتگاه ها زندگی کنند و تغییر سیاست دولت را در این زمینه خواستار شدند. آقای جان هاوارد نخست وزیر استرالیا تحت فشارهای داخلی و بین المللی اعلام کرد که حاضر است سهمیه پناهجویان را از طریق برنامه‌های بشردوستانه افزایش دهد و کسانی را که می‌توانند برای پیشرفت و سازندگی استرالیا مفید باشند بپذیرد. آقای هاوارد همچنان مانند گذشته بر این نکته تأکید ورزید که پناهجویان نباید به طور غیرقانونی وارد خاک استرالیا شوند. سخنان آقای هاوارد احتمالاً برای پیشگیری از اعتراض‌های بین‌المللی در کنفرانس اروپایی مسائل پناهجویان با شرکت آقای راداک وزیر مهاجرت استرالیا عنوان شده. همچنان که وی در پاسخ به نامه 300 تن از ایرانیان مقیم سیدنی در اعتراض به وضعیت پناهجویان ایرانی در بازداشتگاه‌ها پیشتر به همین نکته اشاره کرده بود. مسئله پناهجویان در استرالیا که هر از گاه ابعاد جهانی به خود می‌گیرد، در هر موقعیت مناسب مورد اعتراض طرفداران حقوق بشر قرار گرفته است. امروز در همایش چند هزار نفره طرفداران صلح در سیدنی، بیشترین نوشته‌ها بر روی پلاکاردها پناهجویان تروریست نیستند بود و سخنان پناهنده‌ای که زن و دو کودک او به هنگام آمدن به استرالیا از طریق مالزی با کشتی در دریا غرق شده بودند، تأکیدی بود بر آن که دولت استرالیا شایسته است سیاست خود را در مورد پناهجویان تغییر دهد و به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد. جمشید عدیلی، سیدنی استرالیا، رادیو آزادی.
و در آلمان سفر سایه ها نخستین کتاب شعر آسیا ابتهاج، سومین فرزند هوشنگ ابتهاج، ه. الف سایه، شاعر نوپرداز ایران، به تازگی به زبان آلمانی انتشار یافته است. برای آشنایی با این کتاب و شناساندن این شاعر ایرانی، شامگاه شنبه مدرسه عالی شهر کل شب شعری برگزار کرد که در آن آسیا ابتهاج به خواندن برخی از شعرهای خود پرداخت. او به گفته خود در 20 سال گذشته با سرودن شعر مأنوس بوده، تحت تأثیر دو فرهنگ ایران و آلمانی قرار دارد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کن در شب شعرخوانی با آسیا ابتهاج گفتگوی داشت که میشنویم.
ممکنه فهمید چرا شما به زبان آلمانی شعر میگید؟
اینکه از یه مدتی دیگه تمام مسائل زندگی و تمام افکار اینو زبان آلمانی بوده دیگه، یعنی یه چیزی که دیگه الان تحت کنترل نیستش که حال آلمانی شعر میگم یا فارسی شعر میگم. یک شعرهای هر دو زبان هستش، شعرهای فقط آلمانی هست، شعرهای فقط فارسی هست. شعرهای اول که فارسی بوده همه رو به مرور زمان خودم ترجمه کردم، یعنی الان سالهای آخر اکثر شعرها دیگه آلمانی هستش و دیگه راه خاص خودش پیدا کرده، یعنی به کلی اصلا جدا شدن، این دو تا چیز کاملا متفاوت هستن. برای من یعنی شخصا تحت تاثیر هر دو تا فرهنگ هستش آدم، یعنی یه تصاویر رو از یه فرهنگ دیگه به یه فرهنگ دیگه منتقل میکنیم. بله، و فکر میکنم طبیعت رول بزرگی بازی میکنه و تمام سمبولای طبیعت رول بزرگی بازی میکنه. این محتوای اصلی مسئله احساسات هستش، مسئله تمام تجربه های شخصی و اینا هستش، یعنی انگیزه در واقع انگیزه احساسی شخصی هستش.
خانم ابتهاج، به پدر شما آقای سایه از شاعرهای خیلی معروف ایران هستن، پدرتون چه نقشی در گرایش شما به شعر داشته؟
در واقع هیچ نقشی. من وقتی شروع کردم به شعر گفتن، در واقع شعر گفتن من تو پنهان بودش و حدود یعنی خیلی سال اصلا هیچ کس تو هیچ عضو خانواده خبر نداشت که من شعر میگم. فقط یه دوست خیلی نزدیکم بود که اون مثلا میدونست و اینا. یعنی بعد از 10 سالی من تازه رو کردم که شعر وجود داره، اونم از راه دور توسط نامه. یعنی من آلمان بودم، بابام ایران بود و عکس العملش خب خیلی تعجب کرد. یعنی سوم بچه کیش و انتظار هم چیزی از من نداشت. تحت تاثیر، معلوم که تحت تاثیر قرار گرفتم، برای اینکه توی این محیط بزرگ شدم، یعنی با کتاب و ادبیات و شعر و و شاعرای مختلف. یعنی آدم از بچگی نادرپور دیده، سیاوش کسروی دیده، تمام شاعرایی که اون تو اون دور زمان رفت آمد داشتن. یعنی مسلمه که تحت تاثیر این محیط آدم بوده. درسته.
پدرتون های شما رو در شعر راهنمایی کردن؟
نه نه، یعنی با من تا حالا مستقیم حرف نزده، ولی چیزی که صحبتی به پدر مادر پیش اومده این بوده که مادرم یه روزی به پدرم گفته که آره آسیا شعر میگه، راهنماییش بکن، و جواب پدرم بوده که خودش راه خودش پیدا میکنه. و یکی از ترسای من بودش که اول اینکه برای خیلی خیلی طبیعیه که خب آدم شاعر دخترش هم شاعر میشه، همچین چیزی وجود نداره، این چیز ژن و هوای خونه و اینا نبوده. و از طرف دیگه هم ترس من بوده که اگه شعر خوب باشه بگن که خب معلومه پدر واسش ترس تصدیق کرده، اگه شعر بد باشه باز هزار یک بهانه هستش که خب پدر. و برای من مهمترین چیز بود که اینا شعرهای منه و تحت تاثیر پدرم به اون ترتیب نبوده که پدرم تصدیق کرده، پدرم نظر داده خوب بوده یا بد بوده. یعنی تا به امروزم هیچ کدوم از شعرها رو با هم دیگه دنبال نکردم که کدوم خوب بوده کدوم خوب نبوده. و میگم برای من مهمترین چیز این بوده که شعرهای منه و اسم من خب ابتهاجه، یعنی دیگه اسم نمیتونم عوض بکنم، ولی من سعی کردم که زیر سایه پدرم نباشم، یعنی شخصیت جدا باشم.
پدر شما آقای ابتهاج، آقای سایه، در زمینه شعری شما رو تشویق کردن تا؟
نه هیچ شوش کنم از بچه ها، یعنی چیزی نبوده که تشویق. اینجور مواقع تشویق بوده که ما شطرنج یاد بگیریم، ما فوتبال نگاه کنیم، ورزش برامون جالب باشه، کتاب جالب باشه، ولی دقیقاً شعر گفتن چه خوبه یا هنر شعر گفتن چیه اینا هیچ وقت چیز نبوده. نه،
یعنی آقای سایه پدر شما مخالف بودن که شما بیاین در خط شعر؟
نه اصلا نه، یعنی به نظر من آزادی انتخاب بوده، یعنی چیز نبوده که یک کسی رو تربیتش بکنه، پدر من یک از بچه ها رو انتخاب بکنه تربیت بکنه که خب این شاعر خواهد شد. و من فکر میکنم که شعرهای من با شعرهای پدرم اصلا قابل مقایسه نخواهد بود، چون من یه تاریخ زندگی دیگه دارم، اون یه تاریخ زندگی دیگه و من یک تجربه دیگه داشتم و اینه که فکر نمیکنم اصلا قابل مقایسه بود.
خانم آسیا، لطفا بگین که این کتابی رو که شما منتشر کردین به زبان آلمانی هست، در برگیرنده چه نوع اشعار شما هست؟
کتاب عنوانش از سفر سایه ها قید دشتن و کتاب اشعار 20 ساله، یعنی از اشعار اول از 20 سال پیش تا مرور سالها تا اشعار آخر. این مجموعه از یه مجموعه کوچیکی از 20 سال هست، از 20 سال شعر هستش. سفر سایه ها. من رسیدم، من به چشمه پهناور نور رسیدم، از باغ درخت سیب گذشتم، به راز سرخی سیب پی بردم. من تمام روز راه رفتم، از میان خوابهای طلایی و رویاهای جوانی گذشتم. شب کنار ماه نشستم، دست ماه بر سینه هم بود. من با نور به سفر سایه ها رفتم، از آنجا به آفتاب ظهر رسیدم. من رسیدم، من یافتم عشق میوه آتش را.
سفر سایه ها در آستانه سفرمان به آغاز ساعت سوم برنامه رادیو آزادی قرار گرفتیم که در آن برنامه های اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، گفتگوهای تمدن ها در کنفرانس بن و کاهش برخورد تمدن ها در برنامه ایران و گفتگوی تمدن ها و قانون و مهاجرت را خواهیم شنید. همراه با همکارانم در دو ساعت نخست برنامه سیاوش اردلان، گلناز اسفندیاری، مینا بهارمس، ژان خاکزاد در پاریس، شهران تبری در دارم، جمشید عدیلی در سیدنی، جمشید چالنگی در خاورمیانه، فریده رهبر در جهان عرب، بهمن باستانی خبرپرداز، ایرج گرگین سردبیر، شما را دعوت میکنم سفرمان را همراه با کیان معنوی کارگردان برنامه که گردانندگی ساعت سوم را نیز به عهده دارد ادامه دهیم. روز و روزگار خوش. گلی از گلدان خانه، ترانه ای از شهره.
هنوزم جای انگشت همیشه تازه میمونه، هنوزم از بیداره